بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام والمسلمین آقای مروی، جلسه 316، جلد دوم، صفحه 661، تاریخ اول دیماه 1371، واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاهلين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. لمن هنا يعلم أنه لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الزن لم يكن مناص عن الالتزام بالأصول المثبتة لعدم انفكاك الزن بالملزوم عن الزن باللازم شرعيا كان أو غيره. در تنبيه ششم، بحث در اصول مثبته بود. شیخ انصاری فرمودند روایات باب استصحاب مفادش این است که اگر مستصحب ما موضوع خارجی باشد فقط آثار شرعیه موضوع بر او بارد و آثار عادی و عقلی بر او بار نمی باشد. در بحث امروز مبنای متقدمین در باب استصحاب ذکر می شود و اشاره می شود که بر طبق مبنای متقدمین اصل مثبت حجت می باشد. بیان مطلب این است که بارها گفتیم که علمای متقدم قبل از والد شیخ بهایی می فرمودند استصحاب به حکم عقل و از باب حصول زن حجت است. به خاطر این که با جریان استصحاب برای ما زن حاصل می شود، مثلا به حیات زید واقعا، و این زن حجت خواهد. اگه این مبنا رو قائل شدیم، استصحاب هم اثر شرعی رو حجت می کند، هم اثر عقلی رو و هم اثر عادی رو. و به عبارت دیگر تمام هفت قسم استصحاب موضوعی که ما در آغاز بحث تنبیه ششم مطرح کرده بودیم، تمام اون آثار و اقسام حجت خواهد شد. به خاطر این که شما اگر ظن به یک امری، به یک ملزومی پیدا کردید، واقعا این ظن به ملزوم باعث می شود به تمام لوازم و آثارش هم انسان ظن پیدا کنه، و چنانچه ظن در ملزوم حجت است، ظن در لوازم و آثار هم بلا اشکال حجت می باشد. البته می فرمایند ما بعضی از موارد داریم که شارع مقدس با دلیل خاص بعضی از آثار رو بر زن بار نمی کنن. شارع می فرماید این زن مخصوص نسبت به این اثر فقط حجت است، نسبت به اثر دیگر حجت نیست. همچه مواردی داریم که سه موردش رو هم شیخ انصاری در این بحث اشاره می فرماید، ولی باب استصحاب اگر به حکم عقل حجت شد، تمام آثار برش بار می شود. بعد شیخ انصاری این سه مورد رو اشاره می کنند. سه مورد داریم که بر زن بعض الآثار بار می شود به خاطر دلیل خاص دون بعض. مثال اول، در رابطه با وجود ماه رمضان و روزه گرفتن نص خاص داریم که شهادت یک عادل هم کافی است. یک نفر عادل بگوید ماه رمضان هلال ماه رؤیت شده این کافی است. خب این فرد عادل که گفت هلال رمضان رؤیت شده، حداقل دو تا اثر داره. اثر اول این است که اون روز رو من باید به عنوان ماه رمضان روزه بگیرم، روز اول ماه باید روزه بگیرم، افطار نکنم. این اثر بار می شود، من باید روزه بگیرم. اثر دوم این است که 30 روز که از این روز گذشت می شود اول ماه شوال، دیگه حرام است من روزه بگیرم. نص خاص داریم که این اثر دوم در ظن حاصل از شهادت عادل بار نمی شود. به این معنا که هلال ماه شوال یا باید به شیاع ثابت بشه یا به شهادت بینه یا به رؤیت هلال از سوی خود آدم. نمی شود با استناد به شهادت یک شاهد در 30 روز قبل این اثر رو برش بار. خب اینجا دلیل خاص داریم دیگه، حرفی هم نمیشه. مورد دوم، در مباحث علم اصول یه اختلافی است بین علما که آیا مباحث اصولیه به خبر ظنی مثل احکام فقهیه ثابت می شود یا نه قواعد علم اصول باید پشتوانش دلیل قطعی باشد. بعضی از علما می فرمایند نه، مسائل اصولی به دلیل ظنی ثابت نمی شود. حالا شما یه خبر ظنی دارید که راوی از امام سوال میکنه، فرزند من نمیدونستم این حکم وجود داره، نمیدونستم شرب توتون حرام است، مرتکب شدم. اشکال داره؟ امام میفرماین چون نمیدونستی اشکال نداره. حکم فقهی در مورد خاص از این روایت استفاده میشه که این آقا گناه نکرد، ولی از این روایت نمیتونیم اصالت البراءه رو که یک مسئله اصولی استفاده کنیم. بگیم هر جا حکم ندونستی براءت جاری کن. این ظن حاصل از این خبر نسبت به اثر فقهی حجتون، نسبت به اثر اصولی لیس به حجته. اینم دلیل خاص، که دلیل خاصش این شد که در مسائل اصولی قطع لازم. مثال سوم، فرض بفرمایید یک انسانی از روی قواعد نجومی ظن به قبله پیدا می کند و ظن به وقت، مثلا به طرفی می‌ایسته، فرضاً از امتداد سایه هم قبله رو تشخیص میده و هم وقت. از این عمل و از این قاعدهش دو نتیجه میگیره، یکی قبله یکی وقت، و دو اثر داره. اینجا دلیل خاص داریم، ظن به قبله حجت است، میتونه بر طبق این قاعده عمل کنه، ولی نسبت به وقت چنین نیست. در رابطه با وقت باید به دنبال بیانه و شهادت عدلین باشه. یک قاعده است، یک ظن است، یک اثر رو ثابت کرد، اثر دیگر رو نخیر. پس نتیجه این که موارد خاصی داریم که فقط بعض اللوازم بر ظن مترتب است، ولی اگر استصحاب رو به حکم عقل حجت دانستیم، نمیتوانیم بگوییم ظن استصحابی فقط آثار شرعیه رو ثابت میکنه. باید بگیم ظن استصحابی حجت نسبت به آثار مطلقا. اینم مطلب امروزشون. بعد یک مطلب حاشیه‌ای مطرح میکنم که اگر رسیدیم عنوانش میکنم. من هنا يعلم انه لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الزن، از جوابهایی که به صاحب فصول در جلسه گذشته دادیم واضح می شود، دانسته می شود لو قلنا، اگر قائل بشیم به اعتبار استصحاب از باب زن، اگر گفتیم استصحاب به حکم تعبد روایات حجت نیست بلکه به حکم زن حجت است، به حکم عقل یا به بنای عقلا، لم یکن مناسون، چاره ای نداریم عن الالتزام بالاصول المثبته، از این که ملتزم بشیم به اصول مثبته، بگیم اصل مثبت حجت است. چرا؟ لعدم انفکاک الظن بالملزوم عن الظن باللازم، چون عقلا جدا نمی شود ظن به ملزوم که حیات زید باشه از ظن به لوازمش، شرعی باشد یا غیر شرعی، لوازم و آثار هر جور که باشد، اگه ظن به ملزوم پیدا کردیم واقعا ظن به لوازم هم پیدا می شود. الا هم یقال، مگر کسی بگه این ظن استصحابی دلیل خاص داریم که بعض الاثار رو حجت میکنه، این فرمان همچه دلیل خاصی هم نداریم، الا ان یقال این که ظن حاصل از حالت سابقه حجتش در لوازم شرعیش دون غیرش، بگیم ظن حاصل از حالت سابقه در باب استصحاب و حکم عقل فقط لوازم شرعی رو ثابت میکنه، لیکن نهو انما یتمو، لیکن این ادعا همانا تمام می شود در جایی که دلیل خاص باشه، اذا کان دلیل و اعتبار زن، این هر وقتی درسته که زن حاصل از استصحاب بعضی از آثار رو ثابت می کنه، این همانا تمام است، وقتی که دلیل اعتبار زن مقتصرن فیه، اکتفا شده باشد در این دلیل خاص در ترتب بعض اللوازم دون آخر، اگه دلیل خاص گفت بعضی از لوازم فقط عرض کنم که ثابت می شود دون لوازم دیگر، خب دلیل خاص ما قبول می کنیم. آیا موردی داریم که دلیل خاص بگه بعضی از آثار زنون حجته؟ می فهمند بله، سه مورد داریم. کما اذا دلت دلیلو، مثال اول، وقتی دلیل دلالت کند الا انهو یجب الصوم عند الشک فی هلال رمضان، واجب است روزه بگیریم در وقت شک، شک داریم اول رمضان یا نه، در وقت شک که در هلال ماه رمضان واجب روزه بگیریم، به شهادت عدل، به شهادت یک آدم عادل، شهادت یک عادلم کافیست باید روزه بگیریم. خب در اینجا روزه گرفتن برای مترتب میشه، ولی 30 روز بعد افطار کردن به عنوان روز اول شوال، روز عید فطر، برای شهادت بار نمیشود چون دلیل خاص داریم. فلا یلزم منه، لازم نمیاد از این دلیل جواز افطار بعد از مضی 30 روز از این روز، اذا کان بعض الاثار، بله بعد مضی 30 من ذلک الیوم، بعد از گذشتن 30 روز عرض کنم که از اون روز نمیتونیم این اثر رو هم برش بار کنیم. عبارت های نسخه قدیم هم همینه، اذا کان بعض الاثار به دنبالش، نه او کان، بله این اذا درست نیستش. خب این یک مورد. مورد دوم، او کان بعض الاثار مما لا یعتبر فیه مجرد الظن، یا بعضی از آثار اصلا اثری است که دلیل خاص داریم که ظن درش معتبر نیست، مثل مسئله اصولی مثلا در طبق یک مبنا که دلیل خاص داریم در مسئله اصولی مطلقا ظن فایده نداره، باید یقین و اطمینان باشه. پس او کان مورد دوم، یا در صورتی که بوده باشد بعضی از آثار از چیزهایی که معتبر نباشد در اون بعض مجرد زن، اما مطلقا یا در همه موارد چنینه، یعنی در همه حالات، مثل زن در مسئله اصولیه که بعضی میگن مطلقا زن در مسئله اصولیه کافی نیست. کما اذا حصل، چنانچه اگر حاصل شود از خبر وارد در مسئله فرعیه که از خارج توضیح دادیم، راوی از امام سوال میکنه، نمیدونستم این کار رو انجام دادم، امام میفرمان اشکالی نداره، از این روایت ما ظن به اصالت البراءه پیدا میکنیم، رفع ما لا یعلم، وقتی انسان علم نداره عرض کنم که اون مسئله مرتفع شده، ولی این روایت حکم فقهی رو ثابت میکنه، مسئله اصولی رو ثابت نمیکنه. خبری که وارد شده در مسئله فرعیه از این خبر حاصل شود ظن به مسئله اصولیه. فانه لا یعمل فیه بذلک الظن، عمل نمیشود در این عرض کنم که مسئله اصولیه به این ظن، اما بنابراین مبنا بناعن علا عدم العمل به زن فل اصول، بنابراین که عمل به زن در مسائل اصولیه نمی شود. اینم مثال دوم. و اما فی خصوص المقام، و یا مورد از جاییست که زن در خصوص یک مورد حجت نیست، کما ازا زن، چنانچه اگر زن به قبله دارد با تعذر علم به قبله، نمیتونه علم به قبله پیدا کنه، از روی قاعده زن به قبله پیدا کرده، فلزم منه الظن به دخول الوقت. فرض اینه که این قاعده جوریست که لازم میاد از ظن به قبله ظن به دخول وقت هم، مع عدم العذر المسبق للعمل به ظن فی الوقت، با اینکه عذری ندارد که مجوز عمل به ظن باشد در وقت. فرض اینه که میتونه بره به دنبال علم بگرده مثلا و علم به وقت پیدا کنه. خب اینجا ظن به قبله حجت است، ولی ظن به وقت از این قاعده حجت نمی باشد. پس بنابراین این سه مورد که بعضی از آثار زن درش باره دلیل خاص داریم. در باب استصحاب حکم عقل مطلقه، اگر گفتیم استصحاب به حکم عقل حجت، تمام آثار درش بار خواهد شد. ولعل ما ذکرنا هو الوجه فی عمل جماعت من القدما. در پایان تنبیه ششو می فرماید حال که دانستیم که علمای متقدم شیعه اصل مثبت را حجت می دانستند، رمز بعضی از فتاوای فقهی آن آقایان برای ما روشن می شود. موارد زیادی داریم که فقها متقدم استصحاب رو جاری می کردن، اثر عقلی و عادی رو برش بار می کردن و بعد اثر شرعی رو از این اثر عقلی به دست می آوردن و فتوا هم می دادن. خب معلوم میشه که جهت این فتاوا این است که آقایان اصل مثبت رو حجت میدانستن. حدود 7 مورد رو شیخ انصاری متعرض میشه. مورد اول، مورد اول در بحث ارث هست. می دانیم یکی از موانع ارث مسئله کفر است. اگر وارث کافر باشد از مورث ارث نمی برن. این مسئله اجماعی هست. حالا موردی داریم، پدری هست که 2 پسر داره، یک پسرش در روز اول شعبان مسلمان میشه، پسر دومش روز اول رمضان مسلمان میشه. پدر مرده، پسر اول میگه موت پدر در ماه شعبان بوده، لذا پسر دوم هنوز کافر بوده و ارث نمیبرد. پسر دوم ادعا میکنه، میگه پدر در ماه رمضان مرده و اول ماه میگه من مسلمان شدم، پس من هم از این مال ارث میبرم. خب اینجا فتوا چی؟ مرحوم محقق اول صاحب شرایع فرموده است یک استصحاب اینجا جاری میکنه، شک داریم در اول ماه رمضان که پسر مسلمان شد آیا پدر زنده بود یا نه؟ استصحاب میکنیم بقای حیات پدر رو در اول رمضان، این استصحاب. این استصحاب به قول شیخ انصاری یک لازم اتفاقی داره، لازم اتفاقیش این است که پس در زمان موت مورث پدر، پسر دوم مسلمان بوده. بر این لازم اتفاقی یک اثر شرعی بارد. اثر شرعی این است که میگوییم پس پسر دوم هم از پدرش ارث میبرد. آقایون فتوا دادن طبق این اصل و با این که اصل مثبت است. یک مورد چطور؟ استصحاب میکنیم عدم اسلام پسر رو در زمان حیات پدر. بسیار، حالا اجازه بدید یک نکته عرض میکنیم بعد میشون دقت بفرمایید. در پایان شیخ انصاری میفرمایند البته طبق یک مبنا میتونیم بگیم این اصل مثبت نمی باشه و استصحابیست که بر طبق نظر ما هم صحیح است. بیان مطلب این است که در بحث ارث بین علما اختلاف است که موضوع ارث چه چیز است. بعضی از علما میگن از روایات استفاده میکنید که موضوع ارث این است که موت المورث حال کون وارثی مسلمه. مورث بمیرد در حالتی که وارثش مسلمان باشد. این موضوع ارث است که حکم شرعی است. اگر موضوع این باشه، این موضوع باشه، اینجا اصل مثبت میشه، درست؟ شما استصحاب میکنید بقای حیات مورث رو در روز اول رمضان. بعد واسطه میخوره، میگید پس مورث مرده است با این که وارث دوم مسلمان بوده. اینم واسطه. بعد حکم شرعی رو استفاده میکنه، پس بنابراین پسر دوم ارث میده. ولی اگر ما گفتیم که موضوع ارث این است که برای ما احراز شود مسلمان بودن پسر در زمان حیات پدر، این موضوع ارث، پسر در زمان حیات پدر مسلمان باشه. اگه موضوع این باشه، شما استصحاب میکنید بقای حیات پدر رو در زمان اسلام پسر. همین مستصحب شما میشه موضوع ارث، حکم شرعی رو ثابت میکنه. همین قد شما نتیجه گرفتید در زمان حیات پدر پسر مسلمان بوده، به خودش موضوع ارث هست، حکم ارث ثابت میشه، نیاز به واسطه هم نداره. از بعضی از کلمات محقق در شرایع مبنای دوم استفاده میشود. اگه مبنای دوم درست باشه، استصحاب اصل مثبت نمی شود، واسطه و امر اتفاقی در بین وجود ندارد. حالا عبارت توجه کنید این مورد اول. ولعل ما ذکرناه و الوجه فی عمل جماعت من القدماء و المتأخرین بالاصول، شاید اون چی که ما ذکر کردیم که اون چی که ایشون فرمودن اینه که بر طبق مبنای قدما اصل مثبت حجته. ما ذکرنا او وجه هست در عمل جماعتی از قدما و متأخرین به اصول مثبته در کثیری از موارد، چون استصحاب و از باب حکم عقل حجت میدونن میگن اصل مثبت حجته، لذا چون اصل مثبت رو حجت میدونن در طبق اصل مثبت فتوا میدن. مورد اول، منها ما ذکره جماعت، جماعتی از علما ذکر کردن، منه المحقق در شرایع و جماعتی ممن تقدم علیه و تأخر عن، جماعتی از کسانی که متقدم بر محقق و متأخر از ایشون هستن این مورد رو ذکر کردن. من انه لو اتفق الوارثان، اگر وارثان متفق باشن دو تا پسر در اسلام احدهم المعین در اول شعبان، پسر اولی در اول شعبان مسلمان شده، بل آخر فی قرة رمضان، پسر دوم در اول ماه رمضان مسلمان شده، اما اختلاف داشته باشن، اختلاف در موت مورث، فدعا احدهما موت المورث، ادعا میکنن یکی از این دو که پسر اولی باشه موت مورث رو در ماه شعبان، میگه پدر در ماه شعبان فوت کرده پس پسر دوم مسلمان نبوده ارث نمیبره، بل آخر پسر دیگر ادعا میکنن موت پدر رو در اثناء ماه رمضان، میگه اول رمضان من مسلمان شدم پدر در وسط ماه رمضان فوت کرده پس من ارث میبرم. مرحوم محقق اول فرموده کان المال و بینهما، مال پدر بین این دو پسر نصف میشود، هر دو ارث میبرن. چرا؟ لعصالت بقاء حیات المورث، اصل اینه که مورث تا اول ماه رمضان پدر زنده بوده، پس نتیجه میگیری موت مورث را بعد از اسلام پسر دوم پس ارث میبره. ولا یخفا عن الارث، از اینجا میخوام بفرمایم که این که ارث مترتب بر موت مورثه، این موت مورث در حال اسلام و وارث لازم اتفاقیه، این عرض کنم که استصحاب است، لازم عقلیش نیست، چون ممکنه پدر اول ماه رمضان بمیره پسرش اصلا مسلمان نباشه، مسلمان نشه مثلا، در اینجا اتفاقا چون علم داریم که این آقا اول ماه رمضان مسلمان شده، لذا استصحاب کنیم بقاء حیات پدر رو، نتیجه میگیریم که این امر اتفاقی یعنی مسلمان بودن پسر در زمان حیات پدر بوده، لازمه اتفاقی است، این امر اتفاقی است، ملازمه بینشون نیستش، ملازمه واقعی. لا یخفا عن الارث مترتب، این که ارث مترتب است بر موت مورث عن وارث مسلم، از وارث مسلم، و بقاء حیات المورث، باقی بودن حیات پدر الی قرة رمضان تا اول ماه رمضان، این واقعا مستلزم این نیست، لا یستلزم به نفسه، واقعا مستلزم نیست موت مورث را در حال اسلام و وارث، چون ممکنه پدری در اول ماه رمضان بمیره 5 تا بچه داشته باشه 5 تا بچه‌ش هم کافر باشن، که ملازمه نداره کسی اول ماه رمضان زنده باشه مثلا و 5 تا پسرش مسلمان باشن، اینها اتفاقا این دو امر با هم همراه شده، نه لما علمه به خاطر علم یا با هم همراه شدن، بله چون که علم داریم به اسلام وارث در قرعه رمضان، از این بر علم داریم که وارث در اول رمضان مسلمان شده، اینجا منفک نیست بقاء حیات مورث در حال اسلام، حالا که استصحاب کردیم که مورث زنده بوده در حال اسلام وارث، ان موتی بعد الاسلام، نتیجه میگیریم که مورث مرده بعد از اسلام و وارث، الذی هو سبب الارث، اون چون اسلامی که اون اسلام سبب ارث میشه، خلاصه لازم اتفاقی است، الا ان یوجه، الا ان یوجه، میخوان بفرمایم نه ممکنه طبق یک مبنا بگین اصل مثبت نمیشه، و اون مبنا اینه که ملاک در باب ارث از روایات استفاده میشه، موت مورث در حال اسلام و وارث نیست، ملاک اینه که در حال حیات مورث ما علم داشته باشیم که وارث مسلمانه، الا ان یوجه، بین که مقصود در مقام ارث احراز اسلام وارث است در حیات پدرش، کما یعلمو، چنان که از کلمات صاحب شرایع همین مبنا استفاده می شود، یعلم از فرعی که ذکره قبل هذا الفرع در کتاب شرایع، فرعی قبل از این مسئله ذکر کرده، از اون مسئله استفاده می کنیم که موضوع باب ارث اسلام وارث در زمان حیات پدرش. خب اینجا استصحاب میکنیم بقاء حیات پدر رو تا روز اول ماه رمضان، معناش اینه که در روز اول ماه رمضان که بچه مسلمان بوده پدر زنده بوده، مستصحب ما همین حیات پدره و این حیات پدر در روز اول ماه رمضان حکم ارث رو ثابت میکنه. و یکی در ثبوت اسلام در حال حیات مستصحبه در تحقق سبب ارث و حدوث علاقه وارثیت بین ولد و والدش در حال حیات، همینقدر در حال حیات اثبات کردیم پسر مسلمان بوده، علاقه وارثیت بین پدر و پسر هست، دیگه حکم ارث بردن خواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. کلمات مرحوم آشتیانی را اگر ما در بحر الفوائد مراجعه بفرمایید، دو سه تا اشکاله در سیاقش یه حرف شما رو متعرض شده، ایشون اشاره به جوابش داره، اشکالات دیگری به حرفای مرحوم شیخ داره که اونجا انشالله نگاه بکنید، دیگه فرصت نیست.